ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له. وقتی که داشتیم با شما دوستان راجع به مواردی بود که فرمودند هم رد ساقطه و هم عرش، آخرین مورد که دیروز وارد شدیم این بود که مشتری چیزی رو بخره، بعد متوجه عیبی بشه در کالا، البته عیبی که موجب عرش نیست. مثلا حیوانی رو بخره متوجه بشه که حیوان خسیست، تا خواست رد کنه یک عیبی هم پیش مشتری پیدا بشه. در اینجا فرمودن که آقای مشتری نه حق عرش داره نه حق رد داره. مطلب اینقدر روشنه که هیچ توضیح همیشون نداده. حق عرش نداره چون فرض اینه که اون عیبی که نزد بایه پیدا شده موجب عرش نیست. حق رد نداره برای اینکه فرض اینه که یک عیبی نزد مشتری پیدا شده، بنابراین نه حق رد داره مشتری نه حق عرش داره. بعد شیخ فرمودن اینجا جای اشکال هست، یعنی یک کسی بیاد بگه که جناب شیخ انصاری یا هر کس این حرف رو زده بگه شما ضرر مشتری رو چه کار میکنی؟ ولی استشکال و هنا به لزوم ضرر فی محله، ضرر مشتری رو چه کار میکنید؟ اینجا آقایون من دیروز آخر وقت بود یه توضیحی دادم که مراد از ضرر ضرر مالی بفرمایید نیست، برای اینکه فرض اینه که مشتری ضرر مالی نکرده، حالا یه بغل خسی گیرش آمده، اتفاقا از بغل سالم بهتر میخرن یا لااقل مثل او میخرن، مراد ضرر مالی نیست، مراد همون ضرری است که دیروز اون بالا خوندیم. چه بسا قصد مشتری این باشد که حیوانش سالم باشه، خوشش نمیاد یه خسی تو خونش باشه، اینو شوم میدونه مثلا. درز میکردم اینا یه قرض شخصی نیست که مرحوم ایروانی بفرماین این اشکال چرا گرفته شده، نه، این یه قرضی است که خب انسان میخواد جنس سالم خوشش میاد، یه قرض نوعیه. اینه که ایشون میفرماین این اشکال هست که ضرر مشتری رو چه کار میکنی. حالا که این اشکال هست ممکنه این حرف رو بزنی، خوب دقت کنی، به این مشتری حق رد داشته باش و اصلا این مورد رو قبول نکنیم که رد و ساقط میکنه. به این مشتری حق رد داره چون حیوان معیوب بهش فروخته، منتها چون یک عیبی پیش مشتری پیدا شده، بقیه رو شما بفرمایید، موقعی که داره رد میکنه عرش بده. البته اگر اون عیب هم عیبی باشه که عرش بردار هست، حالا باز ممکنه عیبی هم که پیش مشتری پیدا شده باز تو بازار تأثیر رو قیمت نداره، ولی اگر عیبی که نزد مشتری پیدا شده روی قیمت تأثیر داره، خب اینجا باید بگیم که میتونه پس بده، فقط باید عرشو بده به بایه. اینجا دوستان دو تا مشکل ممکنه کسی تصور کنه برای این حرف، حرفی که جدیدن زدیم حق رد داره مشتری. یکی این که مگر امام در مرسله جمیل نفرمودن که آقای مشتری وقتی میتونی کالا رو رد کنی که کالا قائمن به عینهی باشه، و این کالایی که ایشون الان داره رد میکنه قائمن به عینهی نیست، فرض اینه که نزد مشتری چی شده؟ معیوب شده. ایشون جواب میده میگه نس ما یادمون نرفته اون روایت قدر متیقن و قدر روشن جاییست که به مشتری بگیم آقا چون جنس قائمن به عینهی نیست تس نده، ولی چی بگیر؟ عرش بگیر. اما اینجا که نمیتونیم یه حرفو بزنیم، چون بگیم تس نده عرش بگیر، عرش رو به خاطر کدام عیب بگیره؟ عیبی که نزد بایه بوده که فرض اینه که موجب عرش نیست. ولذا این روایت نظر به جایی داره که اگر رد نکرد مشتری لااقل بتونه عرش بگیره، اینجا که نمیتونه عرش بگیره، اصلا عرشی نیست. خب عرش که نیست، ردم که نباشه، خب مشتری میگه آقا من از جنس خفی بدم میاد، من جنس سالم میخواستم، بایم به من نگفت مثلا. اینه که آقا میفرماین که روایت اینجا نمیتونه پیاده بشه، فقط اجماع ممکنه کسی بگه. اجماع یادتون باشه قبلا داشتیم که اگر عیبی نزد مشتری پیدا شد، بعضی ادعا کردن که اجماع داریم مشتری نمیتونه پس بده. ایشون میگه اولا مطلب، اصل مطلب اجماعی نبود. نمیدونم یادتون هست یا نه، در رسط صفحه 258 از شیخ مفید نقل کردیم که ایشون میفرمود حدوث عیب نزد مشتری مانع رد نیست. تازه اجماع مسلم نیست، اینجا که نمیتونه مشتری عرش رو بگیره اجماع باشه. حالا ما چیکار داریم؟ اگر اجماع بود، اجماع رو سر ما، رو چشم ما. ولی اگر اجماع نباشد، مرحوم شیخ انصاری بیشتر مایل به این هست که بفرماید مشتری حق رد داره. ضمناً اگر آقایون در مرحله آخر شکم بکنین، استصحاب میکنیم، نگاه به کتاب نکنید. اینجا استصحاب چی داریم؟ استصحاب داشتن حق رد داریم یا نداشتن حق رد. یه زمانی بود که آقای مشتری حق رد داشت. کی حق رد داشت؟ اون وقتی که این عیب دوم پیش مشتری پیدا نشده بود. الان که عیب دوم پیدا شده، شک میکنیم، استصحاب میکنیم داشتن حق رد را. لذا آقایون، دوستانی که گیر اومدن در اینا نتیجه گیری میکنن، مرحوم شیخ در نهایت نظرش اینه که اگر کالایی عیبی داشت نزد بایر، البته عیبی که دیروز میخوندیم، عیبی که موجب عرش نمیشه، مثل همون خسا، اگر کالا عیبی داشت وقتی پیش مشتری هم آمد، یه عیبی هم پیش مشتری پیدا کرد، این که بگیم این مشتری نه حق رد داره، حق عرش هم که نداره، این ظلم بر مشتریه، ضرر میکنه مشتری. ظاهرا باید قائل بشیم که حق رد دارد. البته اگر کسی تونست برای ما اجماع بیاره، ثابت کنه که علما اجماع دارن نمیتونه رد کنه، ما قبول میکنیم. وگرنه حرف ما اینه، بخود پیاده کنیم تا بریم سراغ مورد بعد. و منها حدوث العیب. از این نیمخط رو خوندیم، ولی خب میخوام مطلب دستتون بیاد، سریع تر میخونیم. از مواردی که هر دو ثابت میشه، اونجاییست که حادث بشه عیبی در معیب مذکور. معیب مذکور گفتم یعنی معیبی که عیبی داره که نقص قیمت پیدا نکرده. از دو تا عیب شد، یک عیب پیش مشتری، یک عیب هم که از اول داشته. ایشون میگه ول استشکال و هنا بلزوم ضرر فی محله. اشکال بگیره کسی اینجا به این که لازم میاد ضرر، یعنی مشتری ضرر میکنه، این فی محله هست، جا داره. تکرارم میکنم برای آخرین بار، این ضرر، ضرر مالی نیست آقایون، چون مشتری که کلا سرش نرفته از نظر مالی، یه بقل خسی گیرش آمده که تو بازار خوبم اتفاقا میخرن، پولم خوب میدن براش، یا غلام خسی. نه، این به خاطر همونه که چه بسا ایشون خوشش نیاد از این، جنس سالم میخواد، اینم غرض نوعی میشه دی. سیحتمل، از اینجا بحث امروزمونه، سیحتمل ثبوت و رد مع معقیمت نقص الحادث لو کان موجبندم، احتمال میره بگیم که ثابت میشه رد، یعنی مشتری حق رد داشته باشه، منتها قیمت نقصی که حادث شده در دست مشتری زامنه که به کی بده؟ به بایه بده. البته اگر موجب نقص باشه، آقا یه دفعه عیبی هم که پیش مشتری پیدا میکنه، اون عیب هم از اون عیباییست که مشکل نداره، نقص نداره. مثل شیخ انصاری میفرمود که کتابت رو فراموش کنه، ایشون میگه کتابت قیمت نداره، اصلا ما قبول نکردیم، ولی خب ایشون نظرش این بود دیگه، مثال هم زد دیگه. خب اگه این تو باشه هیچی، ولی اگر یه عیبی باشه که نه قیمت رو میاره پایین، باید به بایه بده تا بایه ضرر نکنه. لأن صحت فی هذا المبیع کسائر الاوصاف المشترطه فی المبیع التي لا یوجب فواتها عرشا، برای اینکه صحت در این مبیع، حالا اگه بخوام رو مثال پیاده کنیم، به جای صحت باید چی بذاریم؟ مثلا خسی نبودن، یه چیز بذارید که اگه از بینم بره قیمت کم نمیشه. صحت مثل خسی نبودن در این مبیع، در مثلا عبد یا در بقل، برای اینکه صحت در این مبیع مثل اوصافی که شرط میشه در مبیع به گونه ای است که لا یوجب فواتها عرشا، این موجب عرش میشه، چون فرض ما اینه، یعنی این صفتی است که اگه از بین بره خسی نبودن از بین بره بشه خسی، فرض ما اینه که از قیمت کم نمیکنه. خب وقتی از قیمت کم نکرد، ایشون دیگه ضامن نیست، یعنی مشتری ضامن نیست، بایه ضامن نیست، فقط مشتری موقع رد باید یه چیزی بده. و نس و دال، نمیدونم مطلب از خارج گرفته یا نه، ما این عبارت از خارج چجور معنا کردیم؟ در واقع به عنوان یه اشکال که یکی بگه جناب شیخ انصاری، حالا که مشتری داره رد میکنه به بایه جنسو، این جنس معیوب شده نزد مشتری، لذا میتونیم بگیم این جنس قائما به عینه نیست. چطور مشتری میتونه رد کنه؟ شما میگید مشتری رد کنه، میگه روایتی که دلالت میکرد بر اشتراط رد به قیام عین که همون مرسله گذشته جمیل باشه، اون روایت اختصاص داره به مورد امکان تدارک ضرر صبر بر معیب دهش. آقا ما خارج نورتون خیلی ساده تر گفتیم اختصاص به جایی داره که به مشتری بگن رد نکن، چی بگیر؟ عرش بگیر. آقا وقتی به مشتری میگن رد نکن، میگه آقا من ضرر میکنم، نمیخوام این جنس معیوب و صبر بر معیب ضرر دیگه، نمیخوام صبر کنم، میگن آقا بیا این عرش بگیر. اینجا اگر بهش بگیم رد نکن، میتونیم بگیم عرش بگیر یا نمیتونیم بگیم آقا عرشی تو کار نیست که بخواد بگیره؟ خب اینجا ضرر میکنه. نفسی که میگفت اگه میخوای رد کنی باید جنس تغییر نکرده باشه، اختصاص به صورتی داره که امکان داره جبران بشه ضرر صبر بر معیب، که باید مشتری صبر کنه، اینو تحمل کنه، جبران بشه به عرش. یادداشت کنید و در اینجا عرشی در کار نیست، و از اینه که قیمت بقل پایین نیامده که بایه بخواد عرش کنه و بخواد صبر کنه ضرر میکنه. و اما اجماع، اینم باز یک کسی بیاد بگه آقا اجماع رو چه کار میکنید؟ از شما یه سوال میکنم، این اجماع کدوم اجماع هست؟ اما از خارج گفتیم اجماع بر این که اگر عیبی نزد مشتری حادث بشه، ایشون دیگه حق پس دادن نداره. ول اجماع دیما نحنفی، اجماع، اول این اضافه رو بنویسید، اجماع بر این که اگر عیبی نزد مشتری پیدا شد حق رد نداره، این اجماع هم در ما نحنفی ثابت نیست. آقای ما نحنفی چه خصوصیتی داره که میگه در ما نحنفی؟ ما نحنفی اینه که اگر بگیم رد نکن چون عیب پیدا شده، عرشم که در کار نیست. این پس ما نحنفی یعنی در مانحنو که عرشی تو کار نیست، اجماع ثابت نیست. تازه مه ما عرفت من مخالفت المفید فی اصل المسئله، تازه شناختی وسط صفحه 258 سه صفحه قبل، شناختی که مرحوم مفید اصل مسئله رو قبول نکرده بود. یادتون باشه ایشون میفرمود که اصلا آقا حدوث عیب نزد مشتری مانع رد نیست، حتی جایی که عرش هم میتونه بگیره ها بازم ایشون میگفت مانع نیست، تا چه رسد به جایی که عرش هم نمیتونه بگیره. خب آقای من اینجا یه سوال از شما بکنم تا بعد مطلب ادامه بدیم. مرحوم شیخ تا اینجا چه کار کرد؟ این نار که دقت کنید دوستان، هم ربط مطلب هم خلاصه خیس میخوره تو ذهن. اگه دقت کردید ایشون زیر بار نرفت در نهایت که مشتری حق رد نداشته باشه، نه ایشون صفت و سخت معتقده که مشتری چون نمیتونه عرش بگیره حق چی داره؟ حق رد داره. فقط اگر جنس قیمتش اومده پایین نزد مشتری، خب خسارت میده، عرش میده به بایه، اما حق رد داره. تا اینجا اگر دقت کردید هی اشکالات رو جواب میده. اشکال شد که مرسله جمیل رو چه کار میکنید؟ ایشون گفت مرسله جمیل مال اینجا نیست. اشکال شد اجماع رو چه کار میکنید؟ فرمود اولا اجماع نیست، تازه اجماع در مانحنفی ثابت نیست. ولی هنوز برای مطلب خودش اگه دقت کنید دلیلی قائم نکرده، از اینجا میخواد دلیل اقامه کنه. من از خارج با کمی تفاوت گفتم، عمدنم بود، میخواستم یه جلو تا الان توضیح بیشتری رو بدم. ایشون میگه آقا ما در اینجا نهایت چیزی که داریم اینه که به هر کدوم از اینها یه چیز بگیم ادعای ضرر میکنه. اگر به بایه بگیم رد، اگر به مشتری بگیم رد نکن، چی میگه مشتری؟ چی میگه مشتری؟ اگه به مشتری بگیم رد نکن با این قاطر خسی بساز، چی میگه؟ میگه من نمیخوام، من تو هیچ زندگی تا حالا خسی نیومده، حالا آخر عمری این اومده تو زندگیم خوشم نمیده. بله؟ با این که اینو میگه به بایه میگیم تو قبول کن، میگه آقا من وقتی بهش دادم اصل مثل ماشین میدوید، این حالا جفت پاهاش شکسته، من حرف پاهاش شکسته میخوام چیکار؟ فرض کنید که خونه مشتری پاهاش شکسته، عرشم خب خیلی آقا عرش درمان درد که نیست، حالا یه عرش پاهاش شکسته حالا 100,000 تومان بذارن روش پرس بدن این به درد این نمیخوره، بایه هم از این در لباش آویزونه، اون میگه ضرر، اونم میگه ضرر. خب چیکار کنیم؟ اونم حق داره، اینم حق داره، فوقش اینا ضرر میکنن، یعنی این مسائل درگیر هم میشه. باید بریم سراغ قاعده، ببینیم قاعده چیه. روایت آیه که نداریم، یه مسئله جمیل هم بود که این حرف رو باش زدیم، اجماع هم بود که اون مطلب رو باش چیز کردیم، میریم سراغ اصل. اصل از خارج گفتیم چی آقایون؟ استصحابه. لذا یه باید نگاه کنید، میگه هازا کلهو مضافن الى اصالت جواز رد، همون استصحاب خیار، اجازه بدید، مضافن الى اصالت جواز رد، جواز ردی که ثابت بود قبل از حدوث عیب، و حدوث عیب هم از حالات نه از مقومات، تا دوستمون بفرمایند که موضوع عوض شده. اینو تو در استصحاب اگه موضوع اصلا تغییر نکرده باشه که اصلا ما شک نمی کنیم. همیشه استصحاب کجا جاری میکنیم آقایون؟ یه تغییری پیدا، اگر نزد مشتری عیب حادث نشده بود ما شک میکردیم در جواز رد، یقین داشتیم به جواز رد، پس باید یه حالتی پیدا شده باشه که ما شک کنیم. معیوب شدن مبی از حالات مبی هست، لذا اینم جوابی که شیخ به شما خواهد. و هی المرجع بعد معارضت ضرر المذکور به تضرر البائع، و همین اصالت جواز رد که ما ازش تعبیر کردیم به استصحاب، همین مرجع هست بعد از معارضه ضرر مذکور با ضرر بایه. ضرر مذکور ضرر کی رو میگه آقا؟ ضرر مشتری. اگر بگید معارضه میکنه ضرر مشتری، مشتری میگه من خفی نمیخوام، با ضرر بایه. خب بایه چرا ضرر میکنه؟ به خاطر فسخ و نقل معی الى ملکه، یه عصب پاشکسته، حالا میخواد بره تو ملک بایه. بعد خروجی ان ملکهی سلیمن ان حاضره، بعد از این که وقتی که داشت از ملکش میومد بیرون سالم بود، اصلی پاشکسته نبود، فقط خفی بود. الان که میخواد برگرده به بایه، هم خفی است هم پاشکسته. خب این ضرر میکنه. و کیفکان ایشون میگه آقا خلاصه کنیم مطلب رو، که این ریزکاری ها رو از ما قبول کنه یا نکنی، فلو سبق الاجماع، اگر اجماع محصل داشتیم، بپرسم از شما اجماع محصل بر چی؟ بر این که حق رد نداره یا حق رد داره؟ بر این که حق رد نداره، اجماع این بود دیگه. اگر اجماع محصل، مرادش از اجماع اجماع محصله، چون اجماع منقول بعد میگه، فلو ثبت الاجماع، یعنی اجماع محصل، اجماعی که خودمون به دست بیاریم که مشتری حق رد نداره، او استفیزه به نقل، یا به نقل مستفیض به دست ما برسه. میدونید چرا ایشون میگه نقل مستفیض؟ چون معتقد اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. البته نقل مستفیض هم خبر واحده، ولی به هر حال انسان اطمینان پیدا میکنه. مثلا از 3 نفر 4 نفر 5 نفر ادعای اجماع بکنن، خب انسان اطمینان میکنه. اگر اجماع محصل یا اجماع مستفیض، اجماع منقول داشته باشیم، علا سقوط رد، این نسخه های ما داره سقوطهی غلطه، ضمیر نمیخواد، علا سقوط رد به حدوث العیب و تغییر، علا وجه یشمل المقام، اگر اجماع داشته باشیم که ساقط میشه حق رد مشتری به خاطر همین عیب، به خاطر این تغییر. البته اجماع به گونه ای که ما نحنفی رو بگیره، آقایون ما نحنفی کجاست؟ مقام کجاست؟ اونجایی که حق گرفتن عرش نداره. اگه اجماع باشه فهوه، حتی فهوهش نیامده ها، شما اضافه کنید، و الا نظر من شیخ انصاری اینه، سقوط رد در اینجا که عرش نمیتونه مشتری بگیره، محل و نظرن یعنی محل و شکن و شبهه، بلکه محل و منعه. اول آقا فتوا نمیده، بعد رسما فتوا میده، میگه من منع میکنم، و نظرم اینه که مشتری حق رد داره. خوبش اونجا دلیل لفظی داشتیم که رفته بود رو عنوان، عنوانم ظاهرش معیب فعلیه، وقتی دلیل لفظی داشته باشه که همون صداق استثاب نمیده، عنوان عنوان معیبه، عناوینم در شر حمله بچی میشه فعلی میشه، یعنی اگر تمود به فاسق اقتدار نکن یعنی فاسق فعلی، نه کان فاسق، یا اگر فهمود شهادت عادل رو قبول کن یعنی شهادت عادل فعلی، نه من کان عادل، اون از این باب بود، با اینجا فهم. و اما ملاحظه بفرمایید مورد بعدی، میگه شمارم از دست ما در رفت، چندم میشه؟ پنجم میشه؟ بله ظاهرا پنجم میشه. بله آقا مورد پنجم، دقت بفرمایید، اینا هم اولش که تصویر بشه، چون دیگه سایر بحثا تعبدی نیست، یه حالت ریاضی داره، انسان تا آخرش هوشیار باشه میتونه پیش بره. آقا مورد بعدی اونجاییست که کالا خب معیوب باشه، چون اگه معیوب نباشه که محل بحث نیست، معیوب باشه و به دست مشتری برسه، مشتری هم البته معیوب هم که میگی نه معیوبی که قیمت رو کم نمی کنه ها، نه معیوبی که قیمت رو پایین میاره، چون اینا نگیم که همون قبلی میشه، یه حواستون باشه. نه، کالا به دست مشتری که رسیده معیوب بوده، معیوبی که موجب عرش هم هست، موجب نقص قیمت. بعد دست مشتری که آمده، مشتری تصرف کرده، یا از شانس بد مشتری، مشتری یه عیبی درش نزد مشتری که بوده یه عیبی حادث شده، پس یک عیبی قبلا داشته که موجب نقص قیمت میشه، یه عیبی هم پیش مشتری پیدا شده، یا مشتری تصرف کرده ولو عیب هم پیدا نشده. خب این تا اینجا اگر با من باشید، خب این که مسلم حرف درستی نیست، اینجا فوقش رد ساقط بشه به خاطر تصرف، به خاطر حدوث عیب، اما عرش هست. لذا تا اینجا اگر بیاد جلو حرف تمام نیست، پس خوب گوش کنید، هنوز ادامه داره. مشکل آقایون اینه، ادامه مطلب، که اگر هم بخواد عرش بگیره مشتری، مسئله مشکل ربا پیش میاد. خب عرش که نمیتونه بگیره به خاطر چی؟ مشکل ربا. رد هم نمیتونه بکنه به خاطر تصرف، به خاطر حدوث عیب. لذا میتونیم بگیم که این مورد هم از مواردی است که نه مشتری حق عرش داره، نه حق چی داره؟ حق رد داره. حالا اگر بخواد مثال بزنیم که دید تا آخرم انشاءالله امروز و روز شنبه هم از همین مثال استفاده کنیم، همون مثالی که دو سه روز پیش داشتیم، یه آقایی 100 کیلو گندم تو قم داره، یه آقایی دیگه هم هست 100 کیلو گندم تو کاشون داره، اینا میان این گندم ها رو معامله میکنن، این آقا میخواد بره کاشون زندگی کنه، میگه خب اون گندم ها باشه برای من، اون آقا از کاشون میخواد بیاد قم، گندم رو نمیاره اینجا معامله میکنه. خب جنس دیگه چرا جابجا کنن؟ یک کرایه هم به سودشون میشه دیگه، زحمت حمل و نقل هم دیگه ندارن، جنس هاشون رو مبادله میکنن. 100 کیلو گندم در کاشان مبادله میشه به 100 کیلو گندم در قم. اون وقت اینو میگفتیم، اون موقع مشتری متوجه میشه که گندم هایی که داده، گندم های قم رو که داده گندم خوبی بوده، ولی گندم های کاشان که خریده گندم معیوبه. و از اون بر اون روز میگفتیم نمیتونه عرش بگیره دیگه، برای اینکه لازم میاد اگه مثلا بخواد 5 کیلو برنج هم بگیره، میشه 100 کیلو گندم کاشون با 5 کیلو برنج در مقابل 100 کیلو گندم قم، و این مشکل رباست. حالا آقایون همون مثالی که داشتیم، میخوام اصلا مثال عوضش نکنیم، همین مثال داشته باشید. فرض کنید نزد مشتری یکی از اون دوتا مانع رد چی بود آقایون؟ یکی تصرف مشتری بود، یکی هم حدوثه. البته اگه یادتون باشه مانع رد 4 بود. آقا اینا ریزکاری های عبارت، حواستون باشه. موانع رد 4 بود. یکی اسقاط، یکی تلف، یکی تصرف، یکی حدوثه. حالشون این دوتا رو میگه، صورت اسقاط رو نمیگه، صورت تلف رو هم نمیگه. میدونی چرا صورت تلف رو نمیگه؟ که معلومه چون بحث ما جاییست که باید امکان رد باشه بگیم حق رد نداری. اگه تلف شده باشه که دیگه امکان رد نیست که. این مال صورتی که صورت اسقاط هم که اصلا بحث نداره، چون ما الان میخوایم چک کنیم ببینیم میتونه رد کنه یا نه. اگر اسقاط کرده رد را، دیگه حق این بحث، جای این بحثا نیست. خیلی حواس این بزرگوار جمعه، انصافا انسان در مقابلش تعظیم باید بکنه، این ریزکاری ها. خلاصه آقایون، گندمی که گیر مشتری آمده، گندم های کاشون معیوب، میخواد رد کنه نمیتونه، چون فرض کنید گندم ها رو آرد کرده، تصرف دیگه، یا گندم ها نزد مشتری یه عیبی پیدا کرده، یه عیبی که داشته یه عیبی هم نزد مشتری پیدا کرده، مثلا فرض کنید جانوری کرمی چیزی پیدا کرده، اینجا به مشتری میگن تو حق عرش نداری، چون مسئله چی پیش میاد؟ ربا، بهش میگن حق رد هم نداری، چون اگه بخواد رد کنه تصرف کرده حدود حیف شده. اینم آقایون یکی از مواردی که فرمودن. مرحوم شیخ در اینجا میگه خب این دوتا مانه ما نباید همه رو یک کاسه بکنیم، باید جدا کنیم. اما مانع اول، مانع اول کدوم بود؟ گفتیم گندم ما رو آرد کرده، تصرف کرده. ایشون میفرماید که راجع به مانع اول ظاهرا مطلب همینه، کارش هم نمیشه بکنه. برای این که خوب دقت کنید، آدمی که گندم رو با گندم معامله میکنه، معناش اینه که آخه در معامله مس به مس قبلا هم میگفتیم کیفیت و وصف صحت و اینا همه ملغاست. میگفتیم یا نمیگفتیم؟ لذا بعد نمیتونه بگه آقا من گندم متوسط گیرم آمد، گندم خوب به تو دادم. میگیم مگه رساله رو نخوندی که در معامله مس به مس کیفیت میزان نیست، سلامتی میزان نیست. لذا نمیتونه در مقابلی که حالی که سلامت نداره پس به من عرش بده. راجع به عرش اینه، خودش اقدام کرده. فقط اینجا حق رد داشت، به خاطر معیوب بودن گندم ها حق رد داشت. این حق رد رو هم با دست خودش از بین برد. با چه کار از بین برد؟ با تصرفی که کرد. مخصوصا آقا اگه تصرف بعد از علم به عیب باشه، یعنی گندمه کارشونه که بهش دادن متوجه عیبش هم شد، بازم برد آسیاب آردش کرد، اینجا که دیگه هیچ شبهه‌ای ندارید که. حالا قبل از علم به عیب مطلب نمیدونم حرف شیخ چقدر یادتونه، برای خود شیخ هم خیلی صاف نبود. قبل از علم به عیب بگیم اگه تصرف کرد راضی بوده، اما بعد از علم به عیب دیگه هیچ شک و شبهه‌ای نداره. پس آقا اینجا جایی است که هم عرش ساقطه و هم رد. این مال کجا بود آقایون؟ مال اونجایی که تصرف کرده. اگر عیب حادث شده چی؟ تصرف نکرده، مشتری که گندم های کاشون گیرش آمده هنوز دست به اون گندم ها نزده، ولی در زمان ملکیت مشتری گندم ها یه عیبی پیدا کرد، یه عیبی که قبلا داشت زمانی که دست بایه بود، یه عیبی هم الان پیدا کرده. خب عرش که نمیتونه بگیره، قبول داریم، آیا ردم نمیتونه بکنه؟ به نظر شما شیخ اینجا چه نظری باید بده؟ نگاه به کتاب نکنید بعد بفرمایید، رو مبنایشه. اینجا آقا رو چه اساسی بگیم که جناب مشتری حق رد نداری؟ رو چه اساسی بگیم؟ ما نمیگیم حق عرش، اما رو چه اساسی بگیم تو حق رد نداری؟ حتما مرسله جمیل رو باید به رخش بکشیم، بگیم امام فرمودن اگر جنس تغییر کرد و قائمن به عینهی نبود نمیتونی پس بیدی، و جنس دست تو که آمده باز معیوب شده، یه عیب داشته یه عیب دیگه هم پیدا کرده، این جنس قائمن بعینهی نیست، پس تو نمیتونی رد کنی. آقا شیخ چه جوابی میده؟ همین درسای امروز رو پس بیدید دیگه. شیخ جواب میده که این مرسله بنا شد مال کجا باشه؟ مال وقتی که به مشتری که میگیم تو حق رد نداری فوری بگیم بیا این عرش بگیر. اینجا که نمیتونی بگیم این عرش بگیر، لذا ممکنه بگیم اصلا مرسله اینجا رو نمیگیره. اینه که آقا مرحوم شیخ یکی میگم باید پیش بینی کنید، همینه مرحوم شیخ طبق حرفی که الان خوندیم در اینجا خیلی مطلب براش صاف نیست. اینجا بیش ممکنه احتمال بدیم که مشتری حق رد داره، مرسله و اینا هم مانع نیست. خب این آقا مطلب، اینم تفکیکش، اینم حرفشه. حالا مرحوم علامه در تذکره یک وجه دیگری آورده. بپرسم از شما وجه دیگه برای چی؟ ما دنبال چی هستیم؟ وجه دیگه برای این که در چنین موردی که عیبی حادث شده نزد مشتری، معامله گندم به گندمه، نه حق عرش داشته باشه این که معلومه و نه حق رد. مرحوم علامه یه بچه آورده میخواد این سه چهار خط رو پیاده کنیم، مجددا از خارج عرض میکنم انشاءالله و پیاده میکنم. و منها ثبوت و احد مانع رد، این تسمیه هستا، از جمله موارد که نه عرش و نه حق رد، اونجایی که ثابت بشه یکی از دو مانع رد بنا شد تصرف باشه و چی؟ حدوث عیب. از اون چهار تا گفتم چرا از اون چهار تا مانع رد رو ایشون دو تاش انتخاب داده، چون یکیش تلفه که دیگه اصلا زمینه برای رد نیست، یکیش هم اسقاط رد بود که اون که دیگه بحث نداره، اون قطعیه. خب لذا این دوتا رو انتخاب کرده. ثبوت یکی از دو مانع رد در معیب، معلومه ثبوت یعنی نزد مشتری دیگه، مشتری تصرف کنه یا نزد مشتری عیب حادث بشه، در معیبی که لا یجوز اخذ العرش فی لعجل ربا، به خاطر ربا، نه به خاطر اینکه قیمتش کم نشده، اون که بالا بحث میکردیم حواستونه، نه به خاطر ربا نمیتونه مشتری عرش بگیره. اما مانع اول که تصرف باشه، فالظاهر ان حکمه کما تقدم فی المعیب الذی لا ینقص قیمته، ظاهرا حکمش مثل همون صورتی که دیروز میخوندیم، معیبی که قیمتش کم نشده بود و مشتری تصرف کرده بود، اینو اضافه کنید. آقایون معیبی که قیمتش کم نشده بود و مشتری تصرف کرده بود، مخصوصا تصرف عالمانه، ما دیروز چی گفتیم؟ بله ما گفتیم مشتری اقدام کرده پس حق پس دادن نداره. حالا توضیح میده، فإن المشتری لما اقدم على معاوضت احد ربویین بالآخر، مشتری زمانی که چون که اقدام کرد بر معامله یکی از دو ربوی به دیگری، مراد از ربوی یعنی جنسی که ربابش میخوره، مثل گندم، گندم یا مکیله یا موزونه، قهرن اگر به خود گندم معامله بشه میشه ربوی دیگه، اگه بیشتر باشه میشه ربا دیگه، این بهش میگن ربوی. ربوی یعنی جنسی که ربای تجاری توش میاد، مکیل و موزون. مثال ما گندم بود، مثال داشته باشید. آقا وقتی اقدام کرد بر معاوضه 100 کیلو گندم به 100 کیلو گندم، اقدم علا عدم، شما عدم دارید یا ندارید؟ بله، اقدم علا عدم مطالبت مال زائد علا ما یأخذه بدلا عن ماله، در واقع خودش اقدام کرده که مطالبه نکنه مال بیشتری در آنچه که میگیرد او را بدل از مال خودش. آقا مالی که داده تو مثال ما چی بود؟ 100 کیلو گندم. مالی که گرفته چی بود؟ 100 کیلو گندم. حق نداره یک گرم از گندم، از برنج، از پول نقد بیشتر از 100 کیلو بگیره، خودش اقدام کرده دیگه. خب و این کان المحفوظ و معیبا، ولو محفوظ معیب باشه، فرض اینه که معامله کیفیتش ملاحظه نمیشه، عیب هم باشه نمیتونه عرض بگیره، فیبقا وصف و صحه کسائر الاوصاف التي لا یوجب اشتراطها الا چی؟ جواز الرد. وصف صحت هم آقا مثل اوصاف دیگه، مثلا اگر شرط بکنه انسان عبدی که میخره کاتب باشه، اگر شرط کنه ماشینی که میخره مثلا مدل فلان باشه، بعد نباشه، آقا اوصافی که من و شما تو معاملاتمون شرط میکنیم و بعدم بهش نمیرسیم، من و شما حق چی داریم؟ حق رد داریم دیگه، حق رد داریم. این هم همینطوره در معامله ربوی هم، اگر طرف دید گندمی که گیرش اومده معیوبه، فقط حق رد داره، حق چیز دیگه نداره، حق عرش نداره، چون ربا پیش میاد. پس وصف صحت در اینجا مثل جاهای دیگه نیست که فورا بتونه عرش بگیره، مثل سایر اوصافیست که جواز رد داره بلا عرش. خب پس اینجا عرش که نشد، فاذا تصرف فی، خصوصا بعد العلم اگه تصرف کرد تو گندم کاشون مثال ما و اینا رو برد آسیاب آردشگر، مخصوصا بعد از علم به علم تصرفن دالن علی رضا به فاقد الورد. آقا تصرفی داره میکنه وقتی گندم میبره آسیاب، متوجه هم از این گندم مثلا بناس نونی که ازش عمل میاد نون خوبی نباشه، خودش اقدام کرده دالن علی رضا به فاقد الورد، وقتی که المشترد، وقتی که شرط شده بود، وقتی که شرط شده بود چی بود آقا؟ اگه صحت بگیم صحت، اگه مثلا یه وصف خاصی باشه یه وصف دیگه، اصلا صحت شرط زمینی شده بود، ولی سریعنتی گفتیم اصلا نیاز نیست. خب دالن علی رضا به فاقد الوصف المشترد، خبر رو بخونید آقا، نتیجه رو بخونید، لازم الان کما فی خیار تدریس بعد تصرف. آقا یه نفر میره یه کنیزی میخره، ببینه تا ناقش رفته تو کلا، در عین حال تصرف میکنه، یه ساعتی رو خوش میگذرونه، خب این دیگه نمیتونه برگردونه دیگه، تصرف بعد از علم کرده. نه، تصرف قبل العلم اینجا ممکنه بگیم مشتری گناهی نکرده، مثل که گندم برد آسیاب آورد بعد متوجه عیبش شد، اینجا ممکنه بگیم چی؟ لا یسقط خیار. کما تقدم که قبلا یادتون باشه شیخ میگفت تصرف بعد از علم کارو خراب میکنه، نه تصرف قبل از علم. و اما مانع ثانی، آقایون قبل از اینکه بریم سراغ مانع ثانی، یک کلمه اینجا هست حتی میتونیم بگذاریم، الان هم دوستان گرم تطبیقن، ممکنه گیر مطلب رو متوجه نشن، اما بعد تو مطالعه گیر مطلب متوجه میشید. گیر مطلب چیه؟ اون کلمه که کارو داره خراب میکنه. نعم از تصرف قبل العلم لا یسقط، بخونید، خیار شرع. چرا این کلمه رو آورده؟ بحث ما که بحث خیار شرع نیست آقا، بحث ما بحث خیار عیبه. چرا بحث خیار شرع تو میاره؟ ببینید، حالا عرض میکنم، اولا منظور از خیار شرط چیه؟ خیار شرط میدونید در اصطلاح علما اونجایی میگن که کسی برای خودش شرط خیار بکنه، همین بگه آقا من اگه تا یه هفته دلم خواست پس بدم اشکال نداره؟ بایی هم میگه نه اشکال نداره. خیار شرط یعنی خیاری که از شرط پیدا شده، حتی غیر خیار تخلف شرطها، خیار تخلف شرط اون خیاریه که طرف شرط میکنه به شرطش عمل نمیکنه، طرف مقابل چی پیدا میکنه؟ حب. نه، این خیار شرط یعنی خیاری که طرف مثلا دو دل هست، شک داره، مردده، میگه آقا من یه دو سه روز حب داشته باشم، سه روز حب داشته باشم، این میشه خیار شرط. مرحوم شهیدی رضوان الله علیه داره که این خیار مراد خیار شرط نیست اصطلاحی. خب ایشون حق هم داره، برای اینکه بحث اینجا بحث خیار شرط نبود، که اینجا خیار عیب بود، البته یک کلمه دیگه هم بود وصف مشترک، فوقش باز میشه خیار چی؟ تخلف شرط، خیار اشتراط، اما جای خیار شرط نیست. ولی بنده دوستان عرض میخوام بکنم نه، این از اصطلاح خارج نشده، ایشون با عنایت هم اینو داره، عنایتش هم اینه، یه ریزکاریست دقت کنید، یکی از خیاراتی که میتونیم قسم بخوریم با تصرف ساقط نمیشه، میتونیم قسم بخوریم تصرف قبل العلم خیار شرطه. لذا یادتون باشه ایشون در بحث خیار عیب که تصرف رو مطرح کرد خیلی مسلم نبود، چون ظاهر کلمات بعضی این بود که خیار عیب با مطلق تصرف، چه قبل العلم بگید آقا چه بعد العلم، حتی خود شیخ مایل نبود ولی تو کلمات بود، آخرش هم با حالت تردید بیرون رفت. لذا آقا در خیار عیب که محل بحث ما هست نمیتونیم به طور مسلم بگیم که تصرف قبل علم مسقط نیست. احتمال هست که بگیم مسقط، بعضی گفتن مسقطه. اون خیاری که به طور روشن میتونیم بگیم قبل علم مسقط نیست کدوم خیار هست؟ خیار شرطه. حالا اگر گفتیم عیبم مثل خیار شرطه که شیخ انصاری بعدش نمیاری حرفو بزنه، قبلا هم گفته، اگر گفتیم مثل خیار شرطه اونم همون میشه، یعنی قبل از تصرف مسقط نیست. دقت کنید. و اما مانع ثانی، آقایون مانع ثانی چی بود؟ این که تصرف نکرده مشتری تو گندم هایی که تو کارشون بهش دادن، ولی یه عیبی پیدا شده. فظاهر و جماعت این کونهو مانعن فی مانعن و فی منر رد ایزن، ظاهر جماعت اینه که اینم مانع رد میشه، مشتری نمیتونه رد بکنه. و هو مبنیون، ایشون میگه این نظر مبتنیست بر عمومیت منع عیب حادث از رد. آقایون کدوم دلیل بود میگفت عیب حادث مانع رد میشه؟ مرسله جمیل دیگه. بگیم عمومیت داره حتی در صورت عدم جواز اخذ است، ولی قد عرفت نظر ما رو در این مثل. نظر یعنی تأمل. ما تأمل داشتیم میگفتیم که مش ممکنه قبول نداشته باشیم. خب و ذکر فی تذکر وجها آخر لامتناع الرد، جناب علامه آقایون یک وجه دیگری آورده برای اینکه مشتری نمیتونه رد کنه. تو همین مثال ما این آقایی که گندم کاشون گیرش اومده و یه عیبی هم بعد پیدا شده، این آقا باید بسازه. عرش که نمیتونه بگیره، ردم نمیتونه بکنه. علامه دوستان این بیان رو داره، گفته که اگر بگیم مشتری گندما رو پس بده، حالا عرش که میگید نگیره چون ربا پیش میاد، اون که هیچ، بگیم گندما رو پس بده، آیا پس بده به بایه بدون دادن خسارت به بایه؟ چرا میگیم خسارت به بایه؟ چون یه عیبی هم نزدیکی پیدا کرده نزد مشتری. بدون خسارت به بایه گندما رو پس بده یا با خسارت؟ اگر بدون خسارت پس بده، اینجا داد کی در میاد؟ داد بایه. بایه میگه آقا من گندم این عیبو نداشت، تو الان داری پس میدی، این عیب در ملک تو پیدا شده، من چه گناهی کردم؟ اگر بخواد عرش بده گندمای کاشونو پس بده، به خاطر عیبی هم که پیدا شده، مثلا 10 کیلو گندم بذاره روش، 5 کیلو برنج بذاره روش، پس بده تا گندمای خوب خودشو بگیره، گندم قمو بگیره، بخواد صرف بکنه گندما رو بگیره، اینجا ربا لازم میاد، چون زیادیه دیگه، ربا لازم میاد. بله؟ چه اشکالی داره اینجا؟ اون ضرر نزده، عیبی پیدا شده خود به خود، زود عقب نشینی کردید. خب بفهمید خود به خودم که پیش بیاد چی زامنه؟ مشتری زامنه. خب اشکال خوبیست. ببینید به علامه عرض میکنیم جناب علامه چه ربایی؟ این در واقع اون چی که داره میده خسارتیست که بر گندم های کاشون وارد شده، معاملن که داره فسخ میشه. وقتی داره فسخ میشه رباست پیش نمیاد که. بله اگر معامله به حال خودش میماند و میخواست عرش بگیره چی بود؟ ربا بود. الان دارن معامله رو پس میدن، به هم میزنن. ولی شما فکر میکنید علامه اینا حواسش نیست؟ طرف شما علامه است، خیلی فحل در فقه، لذا بزرگی مثل شیخ انصاری زود اشکال نمیگیره که جناب علامه حواستون کجاست؟ این که فسخه. میگه چون علامه فرموده باید توجیهش بکنیم، که دیگه توجیهش نمیرسیم. عبارت نگاه کنید، و ذکر به تذکره و چند آخر لامتناع الرد به هو انه لو رده، اگر رد کند فاما ان یکون مع عرش العیب الحادث،
یا خسارت رو به بایه میده و اما ان یردت بدونه فان رده بدونه کان ضررا علی البایه و این رد مع العرش لزم الربا. توضیح علامه اینه فرموده لان المردوده این ازن، اونی که رد میشه 100 کیلو گندم کاشون، فرض کنید مشتری 10 کیلو هم میذاره روش پس میده به خاطر اون عیب عادت، یا 5 کیلو برنج میذاره روش، یا 2000 تومان پول میذاره روش، اینا هیچ فرق نمیکنه. لان المردوده این ازن یزید و علا وزن عوضه، بر اون وزن مقابلش. مقابلش کجاست آقا تو مثال ما؟ گندم های قوم زیادتر میشه و این ربا پیش میاد. خب این مشکل همون اشکال دوستان هست، وزن ظاهر برای پاسخ به همین اشکالیست که دوستان دارن بر علامه.
در پایان بحث لازم میبینم مجدداً دو نکته رو با اینکه دقت هم کردیم برگردم، چون بعضی از حواشی اینجا ملاحظه شده. یکی سر ثبوت و احد مانع رد که گفتیم مراد تصادفه و خدوس عیبه، اما اثبات نیست، تلف هم نیست، گفتیم تلف نیست چون بحث در جایز که زمینه رد باشه و خود در تلف زمینه رد نیست. اسقاط هم مراد نیست چون جایی رو دارن وقت میکنن که زمینه وقت داشته باشه، اگر اسقاط کرده که دیگه معلومه. مرحوم مامگانی تو بین حواشی اشاره داره که چرا این دوتا رو فرمود، راجب طرفش همون عرض ما رو داره، راجب اسقاط یه نقطه هم ایشون داره، میگه چون اسقاط مسقطه و بحث شیخ در مانعه، یعنی چیزی که مقتدی هست ولی مانع میشه برای حد رد، در حالی که اثبات از اول جلوه آمدن اختیار رو میگیره. لایشون فرق میذاره بین مسقط و مانع، البته این جهت در کلام شیخ تفکیک نشده و بحثشون تا الان هم که بحث کرده در گذشته هم اینا رو از هم جدا نکرده، ولی به هر حال ایشون هم این وجه داره که به حاشیه ایشون مراجعه بکنه. و اما راجب خیار شرط که اون پایین باز توضیح ما داریم، نکته این با تعمل به ذهنم رسید، اینو لازم میبینم عرض بکنم، با اون اینه که ایشون نه این که فرمود که فعضا تصرفت خصوصا بعد ایر تصرفا دالن لزمن از مثل خیار تدلیل، پس تا الان بحث ایشون اینه که تصرف مخصوصا بعد علم، یعنی چه قبل از علم باشه چه بعد از علم، البته بعد از علمش مخصوصا مسقط مثل خیار تدبیر. اینجا مهم این هست که پس همه جا همینطوره، چون عیبو که دارید میگید، تدبیر هم که دارید میفرمایید، منات هم که دلالت بر رضاست، پس در همه موارد تصرف دال در رضا مسقطه. ایشون میگه نه، برای رفع توهم استدراک میکنه، میگه البته در خیار شر لا مسقط با تصرف، پس این رو برای رفع توهم میفرموده که کسی ممکنه توهم کنه همه خیارات اونطوره. میگه نه، ما قبلا هم گفتیم مثل خیار شر به تصرف قبل العلم ثابت نمیشه. البته اگر دوستان مباحث ایشون رو در پایان صفحه 254 داشته باشید، ایشون در خود عیب هم تأمل داره، ایشون اونجا از عبارتش استفاده میشه که قبل العلم به عیب ما قائل نمیشیم که مسلم، و این مباحث رو در اینجا بیشتر در ممشای قوم داره بحث میکنه. پس اگر کسی بحثای اینجا رو مطالعه کرد و بحث صفحه 254 اون آخر صفحه رو مطالعه کرد، نگه اینها کلمات شیخ به هم نمیخوره، پاسخش اینه که ایشون در اینجا بیشتر داره و ممشای قوم صحبت میکنه. بازم مراجعه کنید، مورد اینجا رو ببینید و مورد 254 رو هم ببینید مشکل برطرف میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.